یعنی خوش اخلاقی رو سرمشق زندگی خودم قرار دادم. عینک خوشبینی باعث میشه همه رو خوب ببینی. السلام علیک یا زین العابدین. مجید جواهریان از اصفهان. آره واقعا به نیت آدم ها بستگی داره زندگی و اندازه قضاوتمون. این رو ملایی کاشانی میگه. میدونین میخوام اینو بگم که اگه خوشبین باشیم دیگه کمتر قضاوت میکنیم و کمتر دنبال این میگردیم که این کیه؟ اون کیه؟ این چرا اینجوریه؟ اون چرا اونجوری نیست؟ چرا اینو گفت؟ چرا اینو شنید؟ آقا زندگی تو بکن، بگو ما رأی تو الا جمیلا.
خداوند با آزمایش های مختلف بندگان خود را می آزماید و عینک بدبینی را باید دور سازیم و عینک خوشبینی به چشم بزنیم که خداوند آمرزنده و مهربان و ارحم الراحمین است و در بلاها سختی ها شاید خوشی های بسیاری نهفته باشد.
هفت و 31 دقیقه صبح روز شنبه است و شما دارید درباره این صحبت میکنید که عینکتون عینک خوشبینیه یا بدبینی. حالا جالب حد وسط هم داریم. رضا فیروزی که اهل گوگرد گلپایگانه، آقا رضا رزمنده است و شاعر، میگه عینک خوشبینی متوسط، مثل عینک هایی که ما داریم نمره داره، 1 و 2 و مثلا اینا، ته استکانی و کم و زیاد، میگه خوشبینی متوسط. این هم نگاهیه دیگه.
طور کلی ما نسبت به بعضی از انسان‌ها بدبین هستیم، چون کار خوب انجام نمیدن و عواقب بدی نسبت به کارهاشون داریم، و بعضی از انسان‌ها که کار خوب انجام میدن ما هم نسبت به اونها خوشبین هستیم. مثلا افرادی که در امریکا هستن و در نظام حکومتیشون وعده بد به ما میدن، ما نسبت به اونها بدبین هستیم و میدونیم که در آینده نسبت به کشور ما دارن خیانت میکنن، پس بنابراین نسبت به اونها هم بدبین هستیم.
آیاتی توی قرآن کریم داریم درباره این که ما نسبت به خدا چجوری فکر میکنیم. یه آیه است تو سوره مبارکه فتح، ترجمه فارسیش مضمونن اینه: نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد میبرند مجازات کند. آقا من به رفیقم بدبینم دیگه، حالا با اغماز میگیم حالا دیگه آدم دیگه اینجوریه، به مدیرم، به خدای خالق کسی ظن سوء داشته باشه، یعنی از توکل دور باشه، دیگه حرجی نیست. آخه بابا خدا ما رو آفریده، اینو که قبول داریم، ما با این مشکلی نداریم که سر این اختلافی نداریم الان، نه نیازی به تفاهم‌نامه اسلام آباد، نه به مثلا سازمان ملل بیاد چیزی. آقا ما خودمونیم و خدا دیگه، اینو میدونیم. خدایی که ما رو آفریده خودش دستش دراز سمت ما، میگه بنده من تو بیا، من هوا تو دارم، بیا ببین آغوش من چقدر آرومه، بیا بابا بیا پیش خودم، توکل کن به خودم، اگه درد و غصه ای موند اون وقت میشینیم با هم حرف میزنیم. توکل کنیم. عینک خوشبینی توکل و مرحوم آیت الله ناصری.
توکل یک صفتی است هر کسی عنایت بهش بشد و داشته باشن در دنیا و آخرت راحته. جدا توکل عجیب صفتی است و غیر از انسان تمام این موجودات توکل دارند. حیوانات توکلشون عجیبه جدا. هر موجودی بدل مایت حلل میخواد، حرفی درش نی، قضا میخواد. صبح به صبح که میشد با شکم گرسنه میان بیرون، شب با شکم سی میرن خونه هاشون. این توکل نی؟ توکل دیگه همه شون اعتماد به هم و خدا همه شون هم اداره می کند. من و شما هم خدا میداند اگر توکل داشتیم نونمون تو رو. حالا توکل داشته باشی یا نداشته باشی کار دست اونه، اون کار خودشو میکنه. عرض شود که گفت العبد و دبر و الله و قدر، تقدیرات مال اونه، اونجا هم میاندازد همه یه کار را. من به گمانم خودم کاری هستم، تو پف نیستی، چی؟ کجا کار میکنه؟ ربه، رب اونه، تربیت میکند، مربیه، مثل مادری که بچه شیرخوارش رو تربیت میکنه، باز و بس میکنه، تراخوش میکنه. حضرت حق همه ما رو همین سب تراخوش میکنه، مربیه. حضرت موسی داشت میره برای کوه طور مناجات، یک کسی بهش رسید گفت فلان موسی برای کجا کوه طور؟ گفت یه پیغام دارم به خدا میدی؟ گفت بله بفرمایید. گفت موقعی که رفتی برای صحبت کردن به خدا بگو اگر تو خالق منی من تو رو قبولت ندارم، به خالق اگرم تو رازق منی من احتیاج به رزق تو ندارم، اگرم تو مدیر منی من احتیاج به تدبیر تو ندارم. حضرت موسی در غضب شد، این چهر لیکن حرفی نزد، دست از پا خطا نکرد، رفت برای مناجات. مشغول شد لذت مناجات، تأخیر انداخت پیغام را بده. کتاب شد موسی، پیغام بنده ما چه شد؟ عجب، پیغام بنده ما چه شد؟ عجیب است.
خدا رحمت کنه علمای ما رو، از جمله مرحوم آیت الله ناصری رو. حرف آخر امروز مجله صبحگاهی مهربان باشیم و با هم مرور کنیم و رفع زحمت کنم. احتمالاً بسیاری از ما صبح که میخوایم از خونه بزنیم بیرون یه نگاهی میکنیم به چوب لباسی، یا اگه کمد مخصوص لباس داریم یا هر جایی نگاه میکنیم میگیم خب امروز این پیرنه رو بپوشم، با این شلواره بهتره، یا مثلا این پیرنه رو نپوشم، این مناسبتره، و دنبال این هستیم که به هر حال بهترین شکل ممکن با مردم، با بندهای خدا روبرو بشیم. بیایید اون موقعی که میخوام از خونه بزنیم بیرون عینکامون هم یه دوری توش بزنیم. این عینک بدبینیه، این مناسب نیست، این خوشبینیه، این مناسبه. عینک خوشبینیه رو بزنیم، مطمئن باشیم خوشتیپ‌ترین، مطمئن باشیم که قشنگ‌ترین، مطمئن باشیم که روز بهتر شروع میشه برامون.
خوشبینی مطلق حتما ما رو دچار دردسر خواهد کرد. تو خوشبینی و بدبینی بکن دستور کار، در امور اعتماد لحظه‌ای، تأمل و تفکر در پناه کردگار. چون اگر خوشبین مطلق بودیم اندر زمان، می شویم تومه برای ناجوان مردان زشقوی جهان. ایشالله که واقع بین بشیم، نه خوشبین مطلق نه بدبین مطلق.
خدایا توکل بر تو.
و من توکل على الله فهو حسبه.
این معنای توکل است، اعتماد به حق در همه حالات، کارها همه دست اوست.
چون هرچه هست از اوست، چه زیباست توکل بر حضرت دوست.
در پناه حضرت دوست باشی. تسلیت دوباره شهادت امام سجاد علیه السلام و انشالله تا فردا 6:30 دقیقه صبح. خدا نگهدار.
يمتى تموت من الضغط روحي مثيل ناري الغضل يران فارجعه مثيل ناري الغضل يران فارجعه لو ان بيدي يصيح جانب شوية لو ان بيدي يصيح جاله شوية أداوير على أحبهم وين ألقاهم أداوير وين لونة السجاد أحبهم وين ألقاهم إذا أنسى الهوى هيهات أنساهم إذا أكابر بعد والحبيب ابتعد ليالي خلص نوح وسفر روحي ما أكابر بعد والحبيب ابتعد ليالي خلص نوح وسفر روح أهلي يمتى تموت من روحي صبر صبري حفارتي الحب.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم و از طرف خودم و همه همکاران خوبم در رادیو معارف هم یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به همه شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه گنج سعادت رو بشنوید. انشاءالله بعد از خبر مجددا با شما عزیزان همراه میشیم.
ای که شدی طالب اسرار هم بشنو و بشناس اشارات را جرعی از جام معارف به نوش گوش کن آیات و روایات را گوهری از گنج سعادت ستان تازه کنان در سعبارات را گوهری از گنج سعادت ستان تازه کنان در سعبارات را گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سوگواران آقا عبدالله الحسین علیه السلام که برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و میشنوید. امروز به نقلی روز شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام هست. این روز رو خدمت همه شما همراهان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله بهره‌مند باشیم، از معارف امام سجاد علیه السلام و آشنایی بیشتری پیدا بکنیم با صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله بتونیم یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم. استحضار دارید چند برنامه‌ای هست استاد فلاح موضوعی که در اختیار ما قرار دادند و نکاتی در خصوص اون برای ما مطرح کردن موضوع انفاق. انفاق این کار خدایی و کاری که دستور خدا و اهل بیت رسول خدا هست و سفارش شده دین مبین، این کاری که کلید گرفتاری های ما و رفع مشکلات ما هست. در خصوص موانع قبول شدن انفاق تو برنامه گذشته استاد فلاح مطرح کردن که این موانع عبارت بودند از کفر و بی ایمانی، فسق و بی نمازی، ظلم و ستم، منت و اذیت کردن و خدای نکرده ریا کردن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما، تسلیت عرض میکنم شهادت امام سجاد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. من هم خدمت شما و عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو امیدوارم عزاداریتون قبول باشه و به دعای شما عزاداری این حقیر
انشاءالله. حاجا تو برنامه گذشته یکی از موانع قبول شدن انفاق رو ریا مطرح کردید، یعنی بیشتر تأکیدتون این بود که مثلا کاری که انجام میدن آدم ها این انفاقی که دارن دنبال چشم مردم باشن، در چشم داشته مردم باشن.
جناب توبکی، اصلا کاری که برای خدا نباشه و برای چشم مردم باشه و انفاقی که برای ریا باشه اصلا قبول نیست. دقت بفرمایید، معلوم میشه که آدم ایمانش به خدا مسئله پیدا کرده، ایمانش به خدا مسئله پیدا کرده، ایمانش به قرآن، ایمانش به آخرت و اهل بیت علیهم السلام یه مشکلی پیدا کرده که الان کنارش در اون نگاه باطنی یه شیطانی اومده قرینش شده و همراه شده و اون داره دستور میده و این داره انفاق میکنه، در مسیر خلاف توحید داره این کار میکنه. عزیزان مراجعه کنن سوره نساء آیه 38، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. سوره نساء آیه 38 عرض کردم آدمای بخیل کسایی هستن که اموالشون رو برای ریا و پر کردن چشم مردم انفاق میکنن. ولا یؤمنون بالله، اینا به خدا ایمان نمیارن، دل به خدا نمیدن. اصلا همین دل ندادن به خدا مال بخلشونه.
بله،
شاید در ظاهر مال ببخشن ولی وقتی دل به خدا ندن یعنی بخیلن دیگه. حالا تو قسمت بخل انشاءالله عرض میکنم. ولا بالیوم الاخر، و از بخلشونه که به آخرت
ایمان
و قیامت ایمان ندارن. هر کس شیطان هم نشینش باشه هم نشین بدی داره. این از هم نشین بدی که دارن کارشون به اینجا کشیده شده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سوره انفال آیه 47. ما موانع قبول شدن انفاق رو یاد کردیم، احسا کردیم. نمیدونم، فکر کنم 6-7 مورد رو 7 مورد رو یاد کردیم و مورد 8 رو که خدمتتون بگم و آخرین مورد با چند تا آیه و روایت خدمتتون عرض میکنم. یکی از خیلی هم مهمه، خیلی مبتلا به هست و اون این که از راه حرام و پولشویی اون مال و اون پولی رو که داریم انفاق میکنیم به دست نیاورده باشیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای کسایی که ایمان آوردید، از چیزای پاک و پاکیزه، از اموال حلالی که کسب کردید انفاق کنید. و من ما اخرجنا لکم من الارض، از چیزایی که از زمین براتون بیرون آوردیم، محصولات کشاورزی، گنج، معادن، از اینا انفاق کنید. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، از مال ناپاک به درد نخور، به تعبیر شما
دور ریز
از اینا نیاییم، از مال بد، از مال حرام نیاییم انفاق
نکنیم.
یه جا رفتم زد و بند کردم، لابیگری کردیم، هم کاسه شدیم هم کیسه شدیم، دقت بفرمایید، اومدیم بعد دوباره از راه پولشویی و حرام پول کلانی به دست آوردیم، بعد دوباره بیام تو دستگاه حسین بن علی بخوام انفاق کنم، این انفاق مورد قبول
نیست.
ما کسی رو متهم نمی کنیم که داره کمک میکنه این پول از راه پولشویی به دست اومده، ولی اونایی که خودشون خبر دارن بدونن هر کار بکنن اون پولشون پاک
نمیشه.
دقت بفرمایید، مثل اینه که آدم یه تکه و پاره از نجاست رو بگیره ببره مثلا جایی ببخشه برای اینکه باقی نجاستی که پیششه مثلا پاکتر.
یعنی از انفاق نمیشه استفاده کرد پول حرام رو حلالش کرد.
نه خیلی، آره، راه های شرعی رو باید از اول طی میکرد و مکاسبش مکاسب حلال و پاک بود. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، از مال ناپاک بد یا حرام دور ریز انفاق نکنید. ولستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه، از اون اموالی انفاق نکنید که اگر یه وقتی به شما میدادن شما چندان رغبت نداشتید که بردارید. و اعلموا ان الله غنی حمید، خدا بی نیازه، علی الدوام بی نیازه، بی نیاز ستوده است. این که به شما میگه انفاق کنید مال نیازمندی خدا نیست. دقت بفرمایید، شما هم سعی کنید به مال حرام نیازمند نشید که بخواید از مال حرام ببخشید. سوره بقره آیه 267. خب این آیه رو که خدمتتون قرائت کردم، ذیل همین آیه آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن مردم در زمان جاهلیت یه درآمدهای بدی داشتن، مثلا از راه تنفروشی، قوادی، ربا، قمار، فروش شراب. دقت بفرمایید، اینا می اومدن درآمد داشت. خب اسلام اومد، اینا بعد از اسلام تصمیم گرفتن اون اموالی رو که پیشتر قبل از اسلام در دوران جاهلیت به دست آوردن، ربا، قمار، فروش شراب، کان القوم قد کسبوا مکاسب سوء فی الجاهلیه، حضرت فرمود بعد از اسلام تصمیم گرفتن اون اموال خودشون رو بیان جدا کنن، انفاق کنن، ببخشن تا پاک در بیان. فلما اسلمو، اسلام آوردن، قرار شد این کارو بکنن و اراده کردن و اومدن جدا کردن که لیتصدقوا بها، در راه خدا انفاق کنن، صدقه بدن، ولی خدای متعال قبول نکرد. حضرت فرمود که الا و لابد، باید از اموال و درآمدهای پاک و پاکیزه و از پاکترین باشه تا مورد قبول خدای متعال باشه. پس تکرار میکنیم این مانع رو و مانع هشتم رو، اگر از راه حرام و پولشویی به دست اومده باشه باعث میشه که انفاق قبول
نشه،
و به دست اومده باشه و از همینا انفاق بشه قبول نیست، چون خدای متعال فرمود که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، باید پاکیزه باشه، الا و لابد باید از اموال و درآمدهای پاک و از پاکترین اونا باشه. باز امام صادق سلام الله علیه فرمودن لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به، اگه مردم از راهی که خدا بهشون امر کرده درآمد به دست بیارن، طبق احکام مکاسب برن یه کاسبی را بندازن، خب
درآمد داشته باشن،
درآمد داشته باشن، درآمد حلال داشته باشن، خیلی مهمه جناب طبقی، درآمد حلال داشته باشن، ولی فانفقوه فیما نهاهم عن، پول حلال به دست آوردن،
تو مسیر حرام انفاق،
تو مسیر حرام اومدن استفاده کردن. حضرت فرمود ما قبله منهم، ازشون قبول نیست، پول پول حلاله، مسیر مصرف و هزینه و خرج و انفاق غلط، عکسش هم قبول نیست جناب اتابکه. یعنی چیکار کنه؟ حضرت فرمودن که ولو اخذوا ما نهاهم الله عن، اگه مردم از راهی که خدا اونا رو نهی کرده رفتن درآمد حرام به دست آوردن، درآمد حرام به دست آورده، اومده مسجد ساخته، درآمد حرام به دست آوردن، اومده تکیه ساخته، اومده مدرسه ساخته، اومده اطعام کرده، حضرت فرمود که اگر بیاد فانفقوا فیما امرهم الله به، تو مسیر درست انفاق کنه، پول حرام رو در مسیر درست انفاق کنه، ما قبله منهم، بازم ازشون قبول
نمیشه،
نمیشه، یه راه بیشتر نداره، کسب حلال از راهی که خدا گفته و هزینه در راهی که خدا فرموده، حتی یأخذه من حق و ينفقه فی حق. دقت بفرمایید، تو تفسیر امام حسن عسکری اومده، امام صادق علیه السلام فرمودن من یه نفر رو دیدم که از نونوایی نون میدوزه، یواشکی میبره جلوتر به بعضیا میبخشه، بعد اونجا باز تو بازار میوه میدوزه، خورما مثلا میدزدید، بعد میبرد جای دیگه انفاق میکرد. دنبالش رفتم گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت دارم کار خیر انجام میدم. گفت من حواسم بوده تو داشتی میدزدیدی. گفت دزدی نبوده. گفت چطور دزدی نبوده؟ گفت تو کی هستی؟ حضرت فرمود که من از بنی هاشم هستم. جستجو کرد، پرسجو کرد از حضرت تا معلوم شد که حضرت صادق سلام الله علیه. بعد این تازه توبیخ کرد امام صادق علیه السلام رو با گستاخی، گفت تو چیجور از بنی هاشم و اهل بیت هستی که دین رو خوب نمیفهمی؟
عجب آدم،
معاذ الله معاذ الله. حضرت گفت دین چیجوریه؟ گفت حواست نیست، هر کار خوب 10 ثواب داره و هر گناهی 1 تاوان داره و 1 عذاب داره. من اونجا که رفتم یه گناه کردم، یه قرص نون دزدیدم، اونجا یه گناه کردم، بردم بخشیدم، 10 ثواب بردم، یکی رو از 10 کم کردیم، 9 باقی موند، 9 ثواب باقی مونده و ثواب کردم. حضرت فرمود تو اشتباه میکنی، اون کسی که دین رو نفهمی تویی، تو به شرط این که با اون کارت کل اعمال صالح سر جای خودش بمانه، تو احباط عمل کردی، تو کبریت گرفتی زیر خروار اعمال صالح خودت، همه رو به آتش کشید. دقت بفرمایید، اینجوری بعضا ما داریم. باز از امام صادق سلام الله علیه گزارش شده که کان اهل المدینه یعتون به صدقه الفطر الى مسجد رسول الله. عزیزان خواهش میکنم ذیل همین مانع هشتم که خیلی مهمه آیه خوندم خدمت شما و چند روایت از امام صادق علیه السلام خوندم و باز الان از امام صادق که خیلی مهمه که فرمود کان اهل المدینه یعتون به صدقت الفطر، مردم مدینه زکات فطر رو می آوردن مسجد آقا رسول الله. آقا رسول الله نشسته بودن، دقت بفرمایید، وقت زکات فطر بود، مردم مدینه تک تک می اومدن زکاتشون رو به مسجد آقا رسول الله می آوردن و در واقع می اومدن زکات فطر می دادن. لابلای این زکات هایی که می اومد، بعضیا خرماهایی که آورده بودن که ریز بود و خوش بود، یعنی گوشتی نبود، اصلا این خرما گوشت نداشت، هستش بزرگتر از خود خرما در می اومد، اینا اومده بودن این خرماها رو به اسم زکات فطره اومده بودن به مسجد رسول الله داده بودن که مثلا زکات فطره داده باشن. آقا رسول الله به کسی که مأمور بود فرموده بود که اینا رو قبول نکن، اینا رو به عنوان زکات از اونا قبول نکن، لعلهم یستحیون لا یأتون بهما، تا از این به بعد حیا کنن از این چیزا به اسم زکات نیارن، درد بفرمایید، خجالت بکشن و از اینا برای زکات فطره مسجد من و مسجد رسول الله نیارن. اینجا بود که این آیه که ما پیشتر قرائت کردیم و اول همین مورد هشتم نازل شد. کدوم آیه؟ آیه 267 سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای کسایی که ایمان آوردید از چیزای پاک و پاکیزه، از اموال حلالی که کسب کردید ببخشید، و من ما اخرجنا لکم من الارض، از خرماهای خوب، از رطب، از خرماهای گوشتی، نه از اینه که هستشون از خود خرماشون بزرگه، و من ما اخرجنا لکم من الارض، از چیزایی که از زمین براتون آوردیم به اضافه اون محصولات کشاورزی عرض کردیم، معادن، گنج، اونا رو هم حساب بفرمایید، نرید از چیزای بیخود و دورریز نیارید. اگر از چیزای دورریز بیارید، آقا رسول الله فرمود باید خجالت بکشی. پس اگر چیزی که خودمون بهش رغبت نداریم، میل نداریم، برای خانواده خودمون سفره نمی کنیم، بیایم به دیگران ببخشیم، یا حتی بخوایم زکات فطره شرعی رو بدیم، مورد قبول
نیست.
چیزی رو که خدای متعال از ما خواست، یعنی مال حلال کسب کنیم و از همون مال حلال که خدا خواست در راه خودش خرج کنیم، بیاییم در راه خدا خرج کنیم و هزینه کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، چه نکته بسیار مهمی، چه نکته قابل تأملی که حواسون باشه از مال حرام انفاق حلال نمی شود و از طریق انفاق هم نمی توان مال حرام رو پاک کرد، و حواسون باشه از مال حلال هم برای انفاق حرام استفاده نکنیم، که هر دوی اینها مورد قبول خدای تبارک و تعالی قرار نمیگیره، حسب آیه 267 سوره مبارکه بقره. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب آه 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 آه